بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نحن بلوة غيرهما من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات، فإلا لازم القول بالمجاز والتجريد إن الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمجردات. جواب دومی که مرحوم آخوند از کلمات نحویین بیان می کنند این است که فعل ماضی و فعل مضارع رو ما قبول نداریم که دلالت بر زمان داشته باشه، برای اینکه فعل ماضی و مضارع نه مادتاً دلالت بر زمان داره و نه هیئتاً دلالت بر زمان داره. در ضربه ما یک ماده داریم و یک هیئت، در یضربوا یک ماده داریم و یک هیئت، و از این دوتا شیء سومی وجود نداره غیر از این دوتا. ما در فعل ماضی یعنی غیر از ماده و هیئت شیء سومی نداریم. در ضربه مادهش ضربه، هیئتش عبارت از هیئت فعله، نه ماده دلالت بر زمان داره و نه هیئت دلالت بر زمان داره. در یضربوا نه ماده دلالت بر زمان داره و نه هیئت دلالت بر زمان داره. تنها راهی که ابتداءً مرحوم آخوند می‌فرمایند ما زمان رو می‌تونیم استفاده بکنیم، از راه زمین کردن دو مطلبه، یکی اطلاق و دوم اسناد به زمانی نه به زمان. مرحوم آخوند می‌فرمایند ما اگر این دو تا مطلب را به یک دیگر زمین کردیم، می‌توانیم از فعل ماضی زمان رو استفاده کنیم، از مضارع زمان را استفاده بکنیم. یکی اطلاقه، اطلاق یعنی اینی که متکلم وقتی که میگوید ضربه، نیامده یک زمان خاصی و قرینه‌ای بر یک زمانی اقامه بکنه، بلکه از نظر اصل این که این هدف در یک زمانی واقع شده یا نه، کلام متکلم به صورت مطلق هست و باید زمینه کنید اسناد به زمانی را. یعنی می‌بینیم که متکلم آمده این فعل را اسناد داده به یک شیء زمانی. این اطلاق به زمینه این اسناد به زمانی مجموعاً دلالت دارد بر این که این حدث در زمان واقع شده. البته تا اینجا باز زمان گذشته یا زمان آینده و حال رو نمیتونیم مشخص بکنیم. تا اینجا مرحوم آخون اطلاق فرمودن فعل ماضی و مضارع در موضوع لهشون زمان وجود نداره، اگر بخواد دلالت بر اصل زمان داشته باشه باید اطلاق کلام متکلم را به اطلاق به زمانی ما زمینه کنیم، بگیم متکلم قرینه‌ای در خلاف که نیاورده. از اون طرف این حدث را اسناد داده به یک زمانی، زمانی یعنی اون که نیاز به زمان داره، احتیاج به زمان داره. این دوتا رو که کنار هم قرار بدیم میگیم پس این حدث در یک زمان واقع شده. اما خود موضوع له در یک زمان وجود نداره. بعد میان همون مطلبی رو که دیروز عرض کردیم میفرمایم که اگر ما بخواهیم بگیم در موضوع له فعل ماضی زمان وجود داره، اون هم زمان گذشته، باید در دو مورد ما مرتکب تجوز یا مرتکب تجرید بشیم. یکی در اونجایی که فعل ماضی را به خود زمان نسبت میدیم، میگیم مز از زمان. دوم اونجایی که فعل ماضی را به خداوند نسبت میدیم، میگیم علم الله. خب اگر فعل ماضی دلالت بر زمان گذشته داشته باشه، در مزل زمان باید بگیم زمان در زمان گذشته گذشت. و این غلطه، برای اینکه زمان خودش در زمان قرار نمیگیره. زمان، خوب روی این نکته دقت بفرمایید، زمان خودش ظرفه. ظرف برای زمانیاته. دیگه زمان ظرف برای زمان قرار نمیگیره. یه مقداری بخواییم فلسفی حرف بزنیم، اگر زمان ظرف برای زمان قرار بگیرد، اتحاد ظرف و مظروف لازم میاد و اتحاد ظرف و مظروف محاله. بنابراین در مزد زمان نمیتونیم بگیم زمان در زمان گذشته گذشت، چاره ای نداریم بگیم مضا فعل ماضیه. ما باید تجرید کنیم از این زمان گذشته، نباید بگیم این هم مانند سایر افعال ماضیه دلالت بر وقوع یک حدث در زمان گذشته داره. باید این مضا را تجرید کنیم از زمان گذشته. رای غیر از این نداریم. خب نه، یک بیانش هم همین اتحاد ظرف و مظروفه. اگر بخواد زمان خودش ظرف خودش بشه این معقول نیست. همیشه بین ظرف و مظروف باید یک تغایری باشه. اگر زمان بخواد ظرف برای خودش باشه، این اتحاد ظرف و مظروف لازم میاد. البته مسئله دور هم هست، مسئله حالا تسلسل هم هست، اینها هم یک راههای دیگه برای استحال است. در علم الله اینجا هم ما باید مرتکب تجرید و عرض می کنم مجازیت بشیم. چون نمیتونیم بگیم علمه دانست خداوند در زمان گذشته. علم خدا که اختصاص به گذشته و حال و آینده نداره، باید اینجا هم علمه رو از زمان گذشته منفرق بکنیم و جدا بکنیم. در حالی که ما دل وجدان در این گونه از استعمالات، یعنی در مدد زمان و در علم الله، وقتی که به عرف مراجعه کنیم، وقتی که به وجدان مراجعه کنیم، هیچ تجردی و هیچ تجریدی را ملاحظه می کنیم. چرا؟ یعنی مثال دوم فعل ماضی نیست؟ خیلی خوب، می دونم در مثال دوم علنا فعل ماضی هست یا نیست؟ تخصصاً که شما می‌فرمایید خارجه، یعنی باید بگیم در مثال دوم چون فاعلش اللهه اصلاً علمه فعل ماضی نیست. بیشتر این رو نمی‌گید. خیلی خوب، اراده زمان نشده، یعنی این استعمال علمه اینجا مجازی یا حقیقی؟ خب اگر حقیقیه، اگر شما نحوی ها می‌گید در علمه، یعنی در مطلق فعل ماضی زمان گذشته وجود داره، مرحوم آخون میگه علم الله رو برای ما معنا کنیم، باید بگیم خدا در گذشته دانه. و چون میدانیم این معنا غلطه، میخوام این رو طریقی قرار بدن برای اثبات این مطلب که در موضوع له فعل ماضی یا مضارع زمان وجود نداره. دیروز عرض کردیم نحوی ها از اول نحو تا آخر نحو دو سه تا حرف محکم بیشتر ندارن. یه حرفشون اون بوده که مصدر اصل کلامه، اصولی ها ریشه تو زدن. یه حرف هم این است که در موضوع له افعال زمان وجود داره، این هم رو که دارن از بین میبرن. بقیه هم که همه از محل خلاف و محل نزاع بین خود نحوی ها هست. میدونم، یعنی در این جمله استعمال علمه مجازیه. زمان برای خدا معنا نداره، اینو هم ما قبول داریم هم نحوی ها. ولی به نحوی ها میگیم شما در علم الله باید بگید این استعمال مجازیه، یعنی باید بگید اگر گفتیم علم زیدون، این علم زیدون رو نحوی ها چجور معنا می کنن؟ میگن زید در گذشته دانست. خب همون علمه رو آوردیم اینجا قرار دادیم، میگیم علم الله. می فرمایی درست هم هست، چون خدا زمان بردار نیست، میگید اینجا چون فاعلش اللهه دیگه علمه رو نمیتونیم به زمان گذشته معنا کنیم. نتیجه این میشه پس در علم الله استعمال مجازی بشه. یعنی بیاییم یه مقداری از اون چه که جزء موضوع له فعل ماضی او رو حذفش کنیم. در حالی که شما فرمایید چه اشکالی داره مجاز باشه، اشکالش این است که این خلاف عرف و خلاف وجدانه. ما وجدانن و عرفن اگر به عرف بگیم علم الله این استعمال مجازیه، منکر میشه یه نه این استعماله. همانطوری که علم زیدون استعمالش حقیقیه، علم الله استعمالش حقیقیه. حالا اجازه بکن مطلب دیگه آخوند هست عرض میکنم. عبد و آتشی نگفته انشای علم الله، همه میگن علم الله اخباره اللهوی عرض میشود که یعلمو یا علم الله، اینا همه اخباره انشان، اونم اخباره، اونم همینطور. حالا اونو که نحویان میگن زمان داره وجود نداره، فعلا اختلاف آخون با نحوی ها در فعل. حالا دقت بفرمایید، قد مرحوم آخون با نعم لا یبعود میفرمایند که ما از یک راهی میتوانیم زمان گذشته را برای ماضی درست کنیم، زمان حال یا آینده را برای مضارع درست کنیم، به طوری که با در نظر گرفتن این راه علم زیدون و علم الله استعمال هر دو حقیقیه، اما در علم زیدون ما زمان گذشته رو داریم و در علم الله نداریم. می فرماید که در فعل ماضی و فعل مضارع یک خصوصیتی وجود داره، این خصوصیت دلالت بر وقوع نسبت بین فعل و فاعل داره. ضربه درش خصوصیتیه، اون خصوصیت دلالت دارد بر یک نسبتی بین فعل که ضربه و فاعل که زیده. این نسبت در فعل ماضی ازش تعبیر می کنیم به نسبت تحققیه و در نتیجه میگیم خصوصیتی که در فعل ماضی وجود دارد خصوصیت تحققیه. در فعل مضارع هم همینطور میگیم فعل مضارع دلالت بر یک نسبتی بین فعل و فاعل داره، این نسبت ازش تعبیر میکنیم به نسبت ترقبیه. وقتی میگیم یضربو، این یضربو بین این هیئت و بین فاعل یه نسبتی ایجاد میشه، یعنی بین فعل و فاعل یک نسبتی به سبب این هیئت ایجاد میشه. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، در ضربه هیئت فعله کارش اینه، میاد بین زید و فعل ایجاد ارتباط میکنه که این ایجاد ارتباط رو به اصطلاح اصولی بهش میگیم نسبت. تا حالا بین زید و زر هیچ نسبتی نبود، الان که میگیم ضربه با ضربه بین زید و زر ایجاد ارتباط و ایجاد نسبت میکنه. این نسبت در فعل ماضی موضوع و له و معناش همون تحققه و در نتیجه میگیم فعل ماضی و هیئت فعل ماضی دلالت دارد بر نسبت تحققیه بین الفعل و الفاعل. یعنی میخواییم بگیم این فعل از این فاعل تحقق پیدا کرده، در فعل مضارع یضرب میاد بین فاعل و فعل یک نسبتی را ایجاد میکند. کار یضرب اصلا اینه، یعنی یضرب وضع شده برای دلالت بر وجود نسبت و ارتباط بین الفعل و الفاعل. اما این نسبتی که به وسیله یضرب استفاده می شود نسبت تحققیه نیست، این نسبت نسبت ترقبیه، یعنی انتظار تحقق این نسبت بین الفعل و الفاعل وجود داره. خب حالا که اینها روشن شد میگیم موضوع له فعل ماضی و مضارع همین مقداره. ماضی موضوع لهش نسبت تحققیه، مضارع موضوع لهش نسبت ترقبیه. اگر این نسبت تحققیه اسناد به یک زمانی داده بشه این ملازمه داره با زمان گذشته. اگر آمدین گفتین علمه زیدون، میگین علمه فعل ماضیه، مرحوم آخون اثبات کردن موضوع له این فعل ماضی نسبت تحققیه بین العلم و القائل، یعنی این علم از این قائل چه شده؟ تحقق پیدا کرده. و چون این نسبت تحققیه به یک زمانی به نام زید اسناد داده می شود ملازمه داره بر این که این تحقق در زمان گذشته باشه. اگر آمدین گفتیم یک فعلی از فاعلی تحقق پیدا کرده و اون فاعل زمانی، نتیجه میگیریم این تحقق هم در زمان گذشته بود. در فعل مضارع اگر این نسبت ترقبیه اسناد داده شود به یک زمانی میگیم خب انتظار میرود تحقق فعل، چون ترقب یعنی انتظار تحقق، انتظار میرود تحقق فعل از این زمانی، پس مشترک میشه بین الحال و استقبال. بعد مرحوم آخون در آخر مطلب دو تا معید میارن بر این که در موضوع له فعل زمان وجود نداره. زمان رو غیر از این راهی که ما آمدیم بیان کردیم راه دیگه ای نیست. معید اول این است که نحوی ها گفتن فعل مضارع مشترک بین حال و استقبال. خب مشترک بین حال و استقبال یعنی آیا در موضوع له مضارع یه معنای کلی است که اون معنای کلی مشترک بین حال و استقباله. ما بین حال و استقبال قدر جامع نداریم، اصلا بین زمان حال و زمان استقبال قدر جامع وجود نداره. بگید آقا خود کلی زمان، این کلی زمان در گذشته هست، یک قدر جامعی که بفرمایید این قدر جامع شامل ماضی نمی شود و مشترک بین الحال و الاستقبال ما نداریم. پس چی باید باشه؟ پس اینی که شما نحوی ها بلدید که مضارع مشترک بین حال و استقباله، هیچ راهی نداره غیر از اون راهی که ما گفتیم. یعنی این نسبت ترقبیه یک معنای کلی قابل انطباق بر زمان حال هست، قابل انطباق بر زمان آینده هم هست. این یه معید. معید دوم که حالا این معید دوم در تحقیق بخونیم، بلیوم کنون خب معانی حرفی بخوندیم. وقتی میگیم زیدون مثلا فل منزل، این سیمیا چه کار میکنه؟ میگفتن که یک نسبت ظرفیت که نسبت همیشه دو طرف داره، بین زید و منزل ایجاد نسبت ظرفیت میکنه که منزل ظرف زیده. نسبت تحققیه یعنی بین فعل و فاعل نسبت تحقق ایجاد شده، یعنی این فعل از این فاعل تحقق پیدا کرده. نه دیگه، ما نسبت اجازه بدیم. اگر ما ببینیم میگیم در علم الله همین مقداره، میگیم فعل از خداوند تحقق داره، اما در زمان ماضی نه، در حال آینده پیش کنه. فقط اونی که علم الله جلالت داره این است که علم از خداوند، علم میشه فعل، خداوند هم فاعل، تحقق وجود داره. نسبت تحققیت بین علم و خدا، یعنی علم از خداوند تحقق دارد، اما نمیگیم علم از خداوند در گذشته تحقق داره. بله، اگر علمه را به یک زمانی نسبت دادیم، اونجا گفتیم دیگه لازمه لاینفکش این است که در زمان گذشته باشه. شما اگر اجازه بدید ما تحقیق بکنیم، بعد از تحقیق اگر حل نشد من عرض میکنم. اونم همینطوره، اونجا میگیم که در یعلم الله، میگیم انتظار تحقق علم از خدا. حالا این انتظار تحقق علم از خدا نه در زمان معینی که حال باشه یا در زمان آینده، نسبت ترقبیه چه اشکالی داره؟ بلیوم چنو امکان دارد، این جواب دوم مرحوم آخونده، من و جلالت خیره ما خیر امر و نه از افعال که خیر امر و نه میشه ماضی و مضارع، جلالتشون در زمان را ما ممنوع کنیم. در خارج مطلب گفتیم وجه من چیه؟ گفتیم برای این که آخون میخواد فرمد ماضی و مضارع هر کدام یه ماده دارن و یه هیئت، نه مادتن دلالت بر زمان داره و نه هیئتن دلالت بر زمان داره، الا این که دو چیز رو زمینه کنیم، اطلاق یعنی اینی که متکلم وقتی که میگه ضربه، نیامده یک قرینه دال بر زمان را ذکر بکنه، یک قرینه دال بر خلاف زمان را هم ذکر نکرده. کلام متکلم از نظر زمان، خوب دقت کنید، نه زمان گذشته، از نظر اصل دلالت بر زمان چیه؟ مطلق. اما از یک طرف متکلم آمده این ضربه رو اسناد داده به زید، زیدم از امور زمانیه است. اطلاق و اسناد به زمانی، این دو تا رو با هم زمین میکنیم، بگیم پس این فعل در یک زمانی واقع شده. اینجا دیگه مسئله گذشته و حال و آینده رو با این استثناء درست نمیتونیم بکنیم. با این الا فقط اصل زمان رو ما میتونیم استفاده کنیم. الا بالاطلاع والاثناء، همانطوری که مرحوم آقای حکیم در حوائج فرمودن، این واو واو محض مع الاسناد الى الزمان جا. و الا یعنی اگر بخوایم بگیم در موضوع له ماضی و مضارع زمان وجود داره، لزم القول بالمجاز و تجرید، باید قائل به تجرد و تجرید بشیم. عند الاسناد الى غیرها، اگر اسناد به غیر زمانیات داریم، مثل چی؟ مثل اسناد من نفس زمان بگیم مد از زمان، یا اسناد به مجردات بگیم علم الله، که توضیحش رو حرف کردیم. و الا اگر زمان در موضوع له فعل ماضی دخالت داشته باشه، باید در این دو مورد اسناد به زمان در مد زمان و اسناد به مجردات در علم الله قائل به تجرد بشین، در حالی که هیچ کسی این دو تجرد رو قبول نداره. نه، مجردات فرق دارن از نظر عرض می شود که عرض می شود درجاتی دارن مجردات. نامحدودیت مطلق فقط اختصاص به خداوند داره. مجردات عرض می شود از همین درجه حضعت شروع می شه که حالا شاید نقص انسان باشه، قادر به درجات بالاتری. نه ام لا یکون، با این استدراج شروع میکنن به این که یه راهی پیدا کنن بر این که زمان گذشته رو در ماضی، زمان حال و آینده رو در مضارع درست کنن، اما نه به نحوی که اینها در چی باشن؟ در موضوع له باشن. لا یبعد ان یکون لکل من الماضی و المضارع به حسب معنا خصوصیتون اخرى موجبتون لدلال علا وقوع نسبه. اینا یک خصوصیتی داره موجب دلالت بر وقوع نسبه در زمان ماضی در فعل ماضی، و وقوع نسبه در حال یا استقبال در مضارع داره. مرحوم آخوند دیگه این خصوصیت را توضیح ندادن چیه. اون نسبت بین الفعل و الفاعل در زمان ماضی خصوصیتش این است که این نسبت نسبت تحققیه. در مضارع خصوصیتش این است که این نسبت نسبت ترقبیه. بله، منظور از خصوصیت اخرى یعنی این که حالا غیر از این که اصل هدف را دلالت داره، این نسبت را هم دلالت داره. خب اون وقت اگر این خصوصیت که نسبت تحققیت فی ما کان الفاعل من الزمانیات، اگر اونجایی که فاعل یک فعل زمانیه، یعنی یک شیء زمانیه، مثل زید، امر، وجه، اگر فاعل زمانیه، اگر این نسبت تحققیه رو به این فاعل نسبت دادیم، لا محاله این فعل در زمان گذشته واقع شده. اگر نسبت ترقبیه را به این فاعل زمانی اسناد دادیم، لا محاله در حال یا استقبال قرار میگیره. پس در نتیجه علم زیدون و علم الله رو وقتی از آخون سوال کنید، آخون میفرمد علمه دلالت دارد در نسبت تحققیه بین الفعل و قال، هم در علمه زیدون هم در علمه الله، منتها چون در علمه زیدون این نسبت تحققیه زمانی نسبت داده شده، لامحاله این فعل در زمان گذشته واقع شده. حالا میان دو تا مؤید میارن، دو تا مؤید برای این که در فعل در موضوع علیه زمان نیست، و یؤیدهو یعنی یؤیدو چه زمان را از اون خصوصیت اخرى استفاده کنیم، نه از موضوع علیه، ان المضارع یکون مشترکا معنویا بین الحال و الاستقبال. خب به نحوی ها میگید، شما که میگید مشترک معنویه، یعنی بین زمان حال و استقبال قدر جامعه داری، هیچ کس نمیتونه بیا قدر جامعه بین حال و استقبال درست کنه. ولا معنا له برای این اشتراک معنوی معنایی نیست، الا ان یکون له خصوص و معنا، باید یک خصوصیتی باشه یا معنای خاصی باشه که صح انتباهه على كل منهما، انتباهش بر هر کدام یکی از حال و استقبال درست باشه. نسبت ترقبیه هم قابل انتباه بر زمان حاله، هم قابل انتباه بر زمان استقباله. لا چه باید ما داره؟ الا غلطه. لا انهو یعنی معنای مشترک معنوی این نیست که انهو یعنی مزاره دلالت کند بر مفهوم یک زمانی که یعنه ما شامل شود حال و استقبال را. در مرحوم آخوی تشبیه می کنم اینجا، می فرماین در جمله اسمیه همینطوره، شما از نحوی ها سوال کنید که آقا زیدون قائمون دلالت بر چه زمانی داره، میگن زیدون قائمون مشترک بین الحزمت سلاسه. خب مرحوم آخوی میگه که چه خصوصیتی در جمله اسمیه وجود دارد که مشترک بین ازمنه ثلاثه؟ اون خصوصیت استمراریت. زیدون قائمون دلالت بر نسبت استمراریت داره، این نسبت استمراریت هم قابل تطبیق بر گذشته، هم قابل تطبیق بر حاله، هم قابل تطبیق بر آینده. کما ان الجمله الاسمیه مثل زیدون ضاربون یکون لها معنا، معنایی داره که صحیح هست انتباق این معنا بر هر کدام یک از ازمنه ثلاثه مع عدم دلالت جمله اسمیه علا واحد منها اصلا، بر هیچ کدام یک از ازمنه دلالت نداره. آخون فرمد فکانت جمله فعلیه مثلها، جمله فعلیه باید مثل جمله اسمیه باشه. معید دومی که مرحوم آخون میارن میفرماین که شما نحوی ها میگید در فعل ماضی زمان گذشته وجود داره، نتیجه این حرفتون چیه؟ نتیجه این است که فعل ماضی در زمان ماضی فقط حقیقته. شما میگید فعل مضارع حال آینده، یعنی فعل مضارع در استقبال حقیقت، در حالی که ما مواردی رو داریم که فعل ماضی استعمال میشود در استقبال حقیقتا، در حالی که در غرب شما باید مجاز بشه، و عکس این موردی داریم که فعل مضارع استعمال می شود در ماضی حقیقتا. کجا؟ مثال برای اولی این است که میگیم که یجیع و نیزه بعد آمه، یک بعد یک سال دیگه میاد پیش من، وقت زور و قبل او به ایام قبل از این که سال برسه و قبل از این که بیاد چند روز قبل از او کتک خورده. خب هنوز نه زیدیه نه مجیدیه نه کتکیه، اینجا زوربه استعمال شده. زوربه ماضیه یا مضارعه؟ ماضیه. در کجا استقبال شده این ماضی؟ این ماضی در مستقبل استعمال شده. میگیم زید بعد از یک سال دیگه میاد پیش من، چند روز قبل از اون کتک خورده. پس اینجا ماضی استعمال شده در مضارعه، یعنی ماضی استعمال شده در استقبال، استعمال حقیقی. عکس این هم وجود داره، تجه تتعمل دارن و رو ما یعید و ذالک تعیید برای این که نمیتونیم بگیم ذالک یعنی زمان گذشته در موضوع له ماضی نیست. اگه باشه باید این استعمالات مجازی بشه. ان الزمان الماضی فی فعل، یعنی در فعل ماضی، و زمان الحال عبل استقبال فعل مضارع، یعنی در فعل مضارع، لا یکون ماضیا او مستقبلا حقیقتا لا محاله. ماضی یا مستقبل حقیقی نیست لا محاله، بل ربما یکون فی الماضی مستقبلا حقیقتا. زمان ماضی از کردم اون فی فعلگی میخوره فی فعل ماضی، زمان ماضی در فعل ماضی لا یکون ماضیا، یعنی زمان ماضی در فعل ماضی میخواد مستقبل باشه، و زمان این مستقبل هم مربوط به زمان حاله. زمان حال در مضارع لا یکون مستقبلا حقیقتا، و حقیقتا مستقبل نیست. پس چیه؟ بل ربما یکون فی الماضی مستقبلا. اسم یکون زمان، زمان فعل ماضی یعنی در فعل ماضی، چه زمانیه؟ مستقبل از حقیقتا. و زمان در مضارع چه زمانیه؟ ماضی کذالک، یعنی چی؟ حقیقتا. خب میگیم آقا این از کجا آوردید؟ و انما یکون ماضیا او مستقبلا فی فعله ما به اضافه. یعنی پس چرا بهش میگید ماضی؟ اگر میگید زمان در فعل ماضی آینده، چرا بهش میگید ماضی؟ خودش میگید مضارع. می‌فرماید چون نسبت به اون یک شیء معینی که در نظر داریم بل اضافت الی میشه ماضی یا بل اضافت الی میشه مستقبل. کما یظهر من مثل قوله یجیء زید بعد عام فقد ضرب قبله به ایام، زید بعد از یک سال میام و کتک خورده چند روز قبل از آمدن، قبله یعنی قبل المجی، چند روز قبل از مجی کتک خورده. شاهد این ضربه ماضیه، اما این فعل ماضی در که استعمال شده؟ در مستقبل استعمال شده. عکسش و قوله جا از زیدون فی شهر کذا، زید در فلان ما آمد و هو و یضرب فی ذلک الوقت. اینجا مضارع رو استعمال کردیم، اما مضارع رو در آینده استعمال نکردیم، مضارع رو در گذشته استعمال کردیم. و هو یضرب فی ذلک الوقت او فی ما بعده، بعد از اون وقت، بعد از اون وقت از اوقات گذشته نمی‌آمد. بعد یک فتحمل جیدن داره، فتحمل جیدن بعضی گفتن این اشاره داره به کل مطلب، این مطلبی که ما گفتیم در مقابل نحوی ها یه مطلب مسلمه و به هیچ وجهی زمان دخالت در موضوع نه فعل ماضی یا فعل مضارع نداره به اون استدلال و به این دوتا معیدی که گفتیم. اما بعضی ها مثل مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول در اونجا فتحمل رو اشاره گرفتن به اشکال نسبت به این معین اخیر، و اون این است که اصلا نحوی ها که ماضی و مضارع رو درست می کنن، ماضی رو اگر از نحوی سوال کنیم یعنی ماضی به نسبت الى زمان نطق، و اگر کسی بیاد کلامی استعمال بکنه اطلاقش اقتضا میکند که ما ماضی رو اینطوری حساب کنیم، یعنی گفت ضربه، خب ضربه نسبت به این زمان نطق من در گذشته بود، اما حالا اگر قرینه آورد چه فعل گذشته شود نسبت به یک امر دیگری و به اون امر دیگر صد سال دیگه بیاد، بازم اینجا نحوی ها میگن در زمان ماضی استعمال شده منطقه محضرش رو زمان نور قرار نداری. به عبارت اخرى این معید، معید دوم در صورتی معید مرحوم آخونده که نحوی ها همه جا زمان گذشته و حال آینده رو نسبت به زمان نطق بگیرن، نسبت به زمان نطق فقط ضربه می شود مستعمل در استقبال، نسبت به زمان نطق یضرب می شود مضارعی که مستعمل در ماضی شده. اما اگر نسبت به خود اون شیئی که به اضافت الی در نظر گرفته شده بگیریم دیگه معید درست نیست. و صلی الله علیه و آله.